أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا مولاي يا حسن بن علي العسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، أجل الله لك الفرج وسهل مخرجك، جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمين. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شب شهادت در واقع امام حسن عسکری علیه السلام، انشالله حالا هر کس با هر نیتی تو این مجالس انشالله شرکت بکنه به عنایت امام زمان علیه السلام انشالله ماجور خواهد بود. زمان امام حسن عسکری علیه السلام یه زمانه خاصی است که به یه معنا متفاوته از اون چه که شما در تاریخ زندگانی اهل بیت علیهم السلام مطالعه کردید یا میدانید. البته بالاخره هر چیزی میتونه متفاوت باشه از اون شکل‌های مشابه خودش، ولی به مناسبت در واقع یه موضوع و توجه به اون در واقع این رو بنده عرض کردم. وقتی آدم آیات قرآن رو تلاوت میکنه، تاریخ انبیاء علیهم السلام رو میخواند به تعلیم اهل بیت و هدایت قرآن و تاریخ زندگانی ائمه علیهم السلام رو دنبال میکنه، به یه چیز خیلی مهم میرسه و اونم اینه که آدم حس میکنه انگار تمام این فراز و نشیب ها، تمام این بالا پایین شدن ها و مشکلات در واقع داره به یه نقطه سرانجامی اشاره میکنه، در یه نقطه قرار فرود بیاد. ببینید، ما بعد از این وقایع به این دنیا آمده ایم. اگه قبلش در این دنیا بودیم می دیدیم که در تعالیم انبیاء علیهم السلام به اطرافیان خاص خودشون، خصوصا پیامبران اولوالعزم، و در تعالیم اهل بیت علیهم السلام همواره این بوده که امر خدای متعال، اون اراده خدای متعال در واقع در آخرین وصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محقق می شود. یعنی شما فرض کنید که ما در زمانه زندگی می کنیم که امام زمان علیه السلام متولد نشده و مثلا ما در زمان فرض کنید امام صادق علیه السلام هستیم، حضرت آهی می کشن، بعد شوقشون رو میگن، اصحاب اون زمان رو میگن، شرایط اون زمان رو میگن. خیلی از روایاتی که مربوط به زمانه ظهوره، اتفاقاتی که قبل از ظهور میفته، بحث ظهور امام زمان علیه السلام، بعد حکومت حضرت، اینا مال اون زمان بوده دیگه، درسته؟ خب شما اینجوری، حالا این تعابیر بالاخره یه سری تعابیرهای بالاخره بشری ماست به کار میبریم دیگه، حالا خدای متعال باید یا اهل بیت باید اون تعبیر دقیق رو به کار ببرن. مثلا بخوام ما اینجوری به کار ببریم، بگیم که این هیاهویی که هست در واقع برای این سرانجام است که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی بالاخره این زمین رو صالحان، بندگان صالح من به ارث خواهند برد و بالاخره اون چیزی که من خواستم که در واقع اراده خدای متعال حاکم باشد بر زمین و حاکمیت خدای متعال باشد، نه حاکمیت شیطان. ببینید، حاکمیت خدا نه این که خدا مثلا میگه ما خدای ببخش اینطوری میگیم، مثلا میگه بابا ما نتونستیم یه کاری بکنیم، ائمه علیهم السلام میگه ما نتونستیم به حکومت برسیم. نه نه، شیطان اضطراب ایجاد میکنه، امنیت رو میگیره، وعده دروغ میده، مردم رو گمراه میکنه، تاریکی رو زیاد میکنه، شک و تردید رو هی زیاد میکنه. حکومتی که خدای متعال اراده فرموده، نور، یقین، طمأنینه است، آرامشه، بعد صفا و یک رنگی، همدلی، اصلا این یعنی نمیشه، ما تصور فقط یعنی صورت باید بسازیم، خیلی تجربه نکردیم. البته کلن اون چیزایی که در زمان ظهور به ما وعده دادن یا حتی در بهشت، یه نمونه از اون رو، یک نمی از اون یم رو تو این دوران به ما چشوندن. لذا ما وقتی رسیدیم اونجا و عتوبه متشابه ها خواهیم گفت، عجب اون حالی که ما مثلا در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر شبیه این حالی است که مثلا زمانی ظهور داریم، مثال عرض میکنم. اما به هر حال ببینید این هیاهو سرانجامش قرار است در زمان امام زمان علیه السلام رخ بده. حالا فعلا هم کسی نمیدونه کی، فقط همه میدونن یک کسی به این دنیا میاد که او تمام ظالمان رو، تمام حکومت‌های ظلم، اصلا بساط ظلم رو برمیچینه. خب ببینید اگه این طرف، حالا به تعبیر ما، چنین پتانسیل و چنین چیزی هست، ببینید بعد اون طرف هم ببینید، اون طرف هم تمام اون نشانه روی ها و هم و قصد و برنامه ریزی ها برای این بوده که این شخص به این دنیا نیاد. درسته؟ تا زمان امام عسکری علیه السلام، چون اونا میدانن که پیغمبر راست میگوید، همه میدانن اینا، تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام اینا ترفندای مختلف زدن که هر یک از ائمه متولد نشوند. انشاءالله توفیق باشه تاریخ رو بخوانید که چجوری برنامه اون عرض کردن، برنامه ترور حضرت عبدالله پدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مادرشون، جدشون، ردیابی خود پیغمبر در کودکی، چقدر مراقبشون بودن از ابو طالب، به صورت یک امانت خیلی سنگین. امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد دانستن که این نسل توسط حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه منتقل میشه و امیرالمؤمنین اصلا دشمنی ها متمرکز شد اینجا. بعد این سلسله رو رصد میکردن، دونه دونه رو میکشتن قبل از این که بخواد به اون نقطه برسه. حالا تای خط دیگه شد زمان امام حسن عسکری علیه السلام، فقط و فقط این نقطه است، دیگه نقطه دیگه ای که نیست. لذا حضرت به شدت تحت مراقبت بودن، به شدت تحت مراقبت. ما یه چیزهایی رو به لحاظ تاریخی ساده میگیم رد میشیم دیگه، اینه که مراقبت کنن تو خونه طرف هیچ زنی حامل نباشد فرزندی را. خیلی عجیبه، چجوری میشه اصلا این خونه امنیت داره دیگه؟ میشه شما بگین درش بسته است، هی کنترل بکنن، هی بریزن بیان غارت بکنن. چندین بار این اتفاق افتاده ها، مثلا دستور داده خلیفه برین هر کس پیدا کردین معطل نکنید، سرش واسه من بیارید. که طرف میگه من آمدم و دیدم یه غلامی دم دره و پرستم کی تو این خونه، از اعتنا نکردن به من و بالاخره من رفتم تو، دیدم که یه فضای بازیه و یه کسی اون انتها داره عبادت میکنه و تمام. چجوری باید این امر پیش بره که امام زمان علیه السلام متولد بشن، کسی هم نفهمه و بعدم ببخشید و صاحب زمان امام عسکری علیه السلام شهید بشه، اصلا کسی نفهمه چی شد، بعدم جنازه رو زمین معطل، یکی بیاد نماز بخونه. خب یعنی ببخشید یا سوازن، مثل این کسی که یه آدم بی کس و کار، بی وصیت، همینطوری چون در منطقه حفاظت شده بودن دیگه. نه بعد خدا اراده کنه امام زمان علیه السلام بیا نماز رو بخونن و بعدم نتونن در واقع به امام زمان علیه السلام دست پیدا کنن. ببینید کسی تاریخ بخونه، من فکر میکنم این شبهات این چنینی که بالاخره باید گفت متاسفانه دیگه گاهی توسط افرادی بر زبان جاری می شود که آدم بر اونا احترام قائله و فکر میکنه اونها بالاخره یه سابقه فضل و علم و دانش دارن، ولی چطور این حرفا رو میزنن که آقا امام زمان علیه السلامی که شیعه قبول داره یه چیزیست که یه روایت داره و نمیدونم حالا اصلا من بیست متولد شده نشده، هست و نیست. و ببینید یعنی اگر کسی تاریخ خونده باشه انتظارش نباید این باشه که شما کلی مستند تاریخی باید داشته باشید که بگن مادر حضرت کی بوده، کی به دنیا آورده، بعد همه دیده باشن اونا شهادت داده باشن به این ولادت. بابا اصلا بحث غیبت دیگه، چجوری میشه همچه اتفاقی بیفته؟ وقتی شما شرایط اون زمان رو درک بکنید باید انتظار اینو داشته باشید. هیچ سندی نباید اون موقع، ببینید میگن نام حضرت رو نبرید، میگن چرا حضرت غایب شدن، عبارت از من مضمون فرمایش حضرت، یکی از دلایلش این حضرت، میگن اگر شما حضرت رو به اسم مشخصات میشناختید و جای حضرت رو میشناختید خودتون حضرت رو لو میدادین به دشمن، نه به همدیگه میگفتین. جناب مسلم ابن عقیل چجوری لو رفت؟ خودیا به هم گفتن دیگه. ما از کجا بفهمیم تو جمع خودیا همه خودیان؟ و از کجا بفهمیم خودیا برای مثلا تفاخر و اظهار فضل و اینا نمیرن به کس دیگه بگن؟ و از کجا میفهمیم اطراف این خودیا همه خودیان؟ و از کجا میفهمیم مکالماتی که بین ما رد و بدل میشه کسی نمیشنود؟ آمد پیش حضرت یه سوالی بکنه، حضرت یه مکسی کردن، بعد رفتن یه مثلا تفحص چیز همین اجمالی کردن. راوی میگه من به حضرت گفتم چطور حضرت؟ حضرت فرمودن چرا این کارو میکنین؟ حضرت فرمودن که الا ان للحيطان اذان، دیوار گوش داره، یعنی یه عده‌ای اصلا وایستادن ببینن چه خبر. ببینید یه امام باید یه جوری زندگی کنه هیچ کس نفهمه همچی فرزندی داره متولد میشه. اصلا شما تصور کنید میشه؟ وقت ببینید خیلی شعور میخواد آدم بفهمه که این زمان وقتی میخواد راجع به امام زمان صحبت کنه اینجوری صحبت نکنه که آقا اصلا ما یه نفر یه راوی داره عمه ایشون که مثلا ایشون متولد شده یا مثلا فلان، بابا مگه اصلا غیر از این باید باشه؟ اصلا غیر از این بود عجب بود. دقت فرمودین؟ خب بنابراین زندگانی امام عسکری علیه السلام و شهادتشون و اون اتفاقاتی که در خانه حضرت میفته و اطراف و اینی که امام زمان علیه السلام در واقع باشن، اینا کاملا چیزای عجیب غریبیه که آدم نمیتونه باور کنه. وقتی غیبت رخ میده، کمان که الانم ما پناه بر خدا بالاخره مبتلا هستیم، مبتلا یعنی مورد آزمایشیم. ببین وقتی غیبت صورت میگیره بلا فاصله بعدش نسیان صورت میگیره و امکان انکار هست. موسی علیه السلام وقتی از قومش میره، خب یه فرصتی میشود برای اونایی که میدانن موسی تا این مدت نمیاد، حالا اگه میخوان گوساله رو برپا کنن میکنن. دقت میکنید؟ ببینید یه شاگرد مغازه، شاگرد حوزه، شاید بازاری، مثلا اوستاکارش یه دقیقه میخواد بره سر نونم بازار بیاد فلان، اون نمیتونه کاری بکنه، اما بگه ببین من دو روز میخوام برم مسافرت، بعدم بره مسافرت مثلا، حالا بره کربلا، بره مثلا جای دور، اونجا زنگ بزنه. این الان فرصت خوبیه برای جابجا کردن چیزایی که تو مغازه هست، حالا یه کاری بخواد بکنه، حرکتی بخواد بکنه، دو نفر رو دعوت بکنه. درسته؟ غیبت یعنی همین دیگه، غیبت یعنی همین. یعنی این طرف شیعیان امثال من که هیچ، از دل برود هر آنچه از دیده رود. ما رفیقای خودمون هم نمیبینیم تو این شرایط کرونا، کم کم یادمون میره اون مهر و محبت ها و اون اشتیاق ها و اون معانقه و در آغوش کشیدن ها، اظهار دلتنگی ها داره هی کم رنگ میشه دیگه. خب ببینید دیگه، خب امام زمان اصلا دیده نمیشود. وقتی دیده نمیشود خب شنیده نمیشود، شنیده نمیشود ازشون گفتگوی نمیشود. خب شما ببخشید تو این سال اخیر، تو این دو سال اخیر امام زمان دیدید؟ تو 10 سال اخیر امام زمان دیدید که راحت بیان با من صحبت کنید؟ آیا بین ما چنین ادبیاتی رایجه؟ آقا 30 هفته پیش از امام زمان اصلا خبری ندارین؟ نه بابا، اون که ببخشید یا صاحب از زمان غایبا، ولش کنید فعلا، با ایشون کاری نداریم، ما زندگی خودمون رو بکنیم. این برای خوبانه، مثلا اونایی که دیگه خوبه. بعد یکم که این فراموشی صورت گرفت، به صورت طبیعی انکار صورت میگیره. الان یکی از کارهایی که بخیر رادیو تلویزیون خیلی در واقع با تأکید این کارو میکنه، به طبیعی هم هست، درست هم همینه، اونا میخوان فرهنگ جنگ و انقلاب و این ایثار و از خودگذشتگی و اون مدل زندگی رو بخوان نگه دارن. بعد چیکار کنن؟ هی باید مصاحبه کنن، مستند درست کنن، افراد مختلف خاطرات رو بگن، مسابقه بذارن، بابا این ملت یادشون بیاد دیگه. یعنی جوانای امروز چشمشون رو وا کردن سوپرمارکت دیدن، هایپرمارکت دیدن، ماشینای فلان دیدن، زندگی‌های فلان جور دیدن مثال، بعد دیگه اصلا نمیفهمن چه گذشته. درسته؟ الان بنده نمیخوام بگم به لحاظ تربیتی این کار رو باید کرد نباید کرد ارزششی، میگم طبیعی اینه دیگه. یک فرهنگی ما چقدر گذشته از این داستان، میگه 30-40 سال چقدره، نسل جدید هیچی ازش نمیدونن، تو کتابا عکساشو میبینن بعد میخندن و مسخره میکنن. نسیان وقتی صورت گرفت به طور طبیعی بعد انکار صورت میگیره. یعنی اگه کسی برگشت گفت آقا یه کسایی بودن اون موقع اینطوری، میگم برو ببینیم بابا، نه بابا هیجانی بوده، نمیدونم برای پول بوده، برای مقام بوده، برای پست بوده، به طور طبیعی اینو میگن دیگه. و انکار صورت میگیره، بی‌اعتنایی، تکفیر. اون هم که دیگه منتظر فرصتن دیگه، اگر بخوان از این قضیه استفاده کنن اون وقت کم کم مهدی میسازن. چقدر ما مهدی در طول تاریخ داشتیم، چقدر خلفای عباسی اسم بچه هاشون یا اسم خودشون رو مهدی میذاشتن برای این که خودشون رو جا کنن. خب عرض به خدمتتون که وقتی یه چیزی که شما زمان امام عسکری علیه السلام در عین داستان غیبت و در عین داستان این حفاظت و مراقبت به شدت میبینید، معجزاتیه که از حضرت نقل میکنم. ببینید ما راجع به معجزاتی که از اهل بیت علیهم السلام دیده میشود، چقدر دیده شده، تعدادش زیاده، کمه، کدوم دوران زیاده، ما اصلا قضاوتی نمیتونیم بکنیم، چون کسانی که از حضرات معصومین علیهم السلام چیزایی دیدن که لزوما نقل که نکردن که. تاریخ مثلا فرض کن اگه 100 تا رو نقل کرده، این 100 تا تو تاریخ گفتگو شده، ازش 10 تا نقل شده، از این 10 تام یه تعدادیش تکفیر شده و فلان، آخر تش یه دونه مونده، اونم فلان دارن چانه زنی میکنن، اونم منتفی بکنن. درسته؟ در حالی که شما اگر به کتب روایی و تاریخ مراجعه کنید، از زمان البته امیرالمؤمنین علیه السلام به این طرف تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام خیلی معجزه میبینید، معجزات زیاد. معجزه، حالا ما لغت معجزه رو به کار میبینیم به عنوان یک لغت عام، نمیخوام بگیم کرامت، نمیخوام بگیم خوارق عادات. ببینید اگر قرار باشه شما امام زمان علیه السلام رو ببینید، خب قرار باشه امام زمان رو ببینید و یقین کنید امام زمان علیه السلام، چه اتفاقی باید بیفته؟ الان تصور کنید، تصور کنید یه روز تو محل کارتون نشستید، خانه تنهایید، یه جایی مسجد رفتین، زیارتگاهی رفتین، امام زمان از تو میبینید. خب که غلطه بگین مثلا یک شخص 40 ساله زیباروی مثلا رشید فلان یه خالی، اینا که خب نمیشه که، یه قیافه‌ای داشت به دل می نشست، خب اینا همین مرید بازی از اینجا باب شد دیگه، اینا نمیشه. چه اتفاقی باید بیفته شما متوجه بشین که این امام زمان، این شخص امام زمان علیه السلام؟ فکر کنین. ببینید شما هر چی بگین بسازین، اینو توجه کنین، هر علامتی بذارید یعنی میشه اینو مشابه سازی کرد. بگید مثلا تفسیر یه آیه رو بگه حضرت، بگین از مثلا ذهن من خبر بده، یه چیزی بگین. من میگم به محضی که اینا رو بگین، من به شما میگم شبیه سازی میشه کرد و الان هم هست شبیه سازی. بابا الان ملت میرن یه زنی نشسته داره زیره میفروشه، میرن دستشون رو نشون میدن بهش، مثلا میگه این اتفاق برای نیفته، این اتفاق میفته. یارو قفس گذاشته یه پرنده برگه میکشه، میگن فال حافظ وا میکنه، میگه عجب درست در اومد. خب ببینید نمیدونم فلانی متولد فلان وقت، این مثلا اتفاقا براش میفته. ما اینطوریم دیگه، کافیه لابلای این حرفای کلی که یه نفر میزنه دوتا مورد رو ما یه جوری با خودمون تطبیق بدیم و احتمال بدیم یا یه حادثه رو به این وصل بکنیم، اینا قلق این آستا باید میپذیر. خب اینم که نمیشه که، چیکار کنه حضرت؟ مثلا یه اتفاقی افتاده 20 سال پیش، اونو حضرت برای شما بگه، شما مثلا اینو میگی نشان امامت، خب بابا یه دم اصلا دنبال این چیزان با ارتباط با موجودات دیگه یا اصلا از مدلای دیگه کاری نداره. اینه که عرض میکنم من شاهد بودم و طرف مثلا برگشته یکی از پنهانی های شخصو گفته، اصلا طرف همینجوری خوشگش زده من مرید شده. بعد چند سال معلوم شده اینو یکی از دوستاش پرسیده بود که این اونجا مثلا اینجوری همه رو بهش گفته بود، اینم باورش شد. ببینید امر امام زمان علیه السلام چون مثل نور خداست، دست ما نیست، دست خداست. اونی که باید یقین رو به من عارض کنه، یقین رو به من بده، خدای متعاله. اصلا دست ما نیست. ببینید ما نمیتونیم ملتمسانه در خودمون یقین ایجاد کنیم. ما نمیتوانیم با عقب نشینی بگیم بابا دیگه قبول کن دیگه، امام زمان اصلا این همه زحمت کشته تا اینجا اومده، تو چقدر سرسختی. و نمیشه که اینطوری، که دست خود حضرت. خب در زندگی اهل بیت علیهم السلام چه این اتفاقاتی افتاده و افراد اونجا باور کردن و گفتن که خدای متعال عالم تر است، آگاه تر است که در چه جایگاهی رسالتش را قرار دهد. درست اینا رو گفتن. بابا طرف تو شام آمده برای جشن بر پیروزی یزید، امام علیه السلام 5 تا آیه میخونن، اصلا دگرگون میشه یه موجود دیگه. وقتی شما اینجا ناراحتی داری، هرس میخوری، چرا اون باور کرد؟ آخه تو که تو اون صحنه نبودی که. اینو برای چی عرض میکنم؟ یه عده علاقه دارن معجزات رو انکار کنن، در حالی اونجا نبودن. شما اگه معجزه رو انکار کنید، ببخشید از شما سوال میکنم، راهی برای الهی بودن، اینکه بدانید کسی الهی، راهی وجود داره؟ یا یه نفر بتونه شعرهای قشنگ بگه و حرف مناجاتای قشنگ بگه، شما اینقدر بالا ببرینش بگید که خدایگان نمیدونم سخن، با خدا که نمیشه بازی کرد که. یعنی طرف تو تاریخ معجزه رو دیده، او ایمان آورده، این داره هرس میخوره میگه بی خود کرده ایمان آورده یا دروغ میگه. آخه این چه منطقیست؟ وقت جالبه شما وقتی بحث نبوت میکنید، قائمه بحث نبوت اینه که کسی که از جانب خدا ادعا میکنه من خداییم، باید نشان خدایی داشته باشه، باید آیتی از جانب خدای متعال داشته باشه. دقت فرمودین؟ باید یه معجزه داشته باشه. نمیشه. معجزه کارکردش یه دست من نیست، دست خدای متعاله. معجزه میدونم این کارو میکنه. ساحرانی که آمدن مقابل موسی برای اینکه مقابله کنن، ساحران به سجده افتادن، یه عصا دیدن اجدها شد، اینا اینکه این کارو بودن. من نمیدونم چه جوریه، برای چی میرم وسط معرکه منکر میشن؟ برای چی منکر میشن؟ وقتی چیزی رو توجه کنید، نوع اینایی که این کارو میکنن در یه نقطه دیگری آنچنان ارادت میبرزن به یه نویسنده، به یه فیلسوفی، به یه شاعر، به یه چیزی که آدم مثلا در شگفت میمونه. یعنی چی؟ میگه آقا اینو هر چی گفته این حق زبان وحی به او الهام میشده. هر که گریزد خراجات شاه بارکش قول بیابان شود، میشه اینطوری. زمان امام حسن عسکری علیه السلام ما از این معجزات زیاد میبینیم، برای اینکه غیبت خودش یه چنین وضعیتی داره. دقیق میفرمایید. و البته بر خدا نیست خدا این کارو بکنه، خدا لطف میکنه. خب برای اینکه مردم واندن. خب یه نفر که براش یه اتفاق بیفته، ببین اگه شما رفته باشین کربلا، رفته باشین مشهد، یا نه همین تو تهران، یه درخواستی کنید از امام رضا علیه السلام، از اهل بیت درخواستی بکنید، عنایتی بکنید، مشکلتون حل بشه، یه جوری که بفهمید، یقین کنید که جز اون طریق طریقی نبوده، همین که اینو نقل میکنید برای دوستانتون، اطرافیانتون، خب یه قوت قلبی برای آدم میاره که آره مسکی هستن، مثل این که حواسشون به ما هست. اما تو نقل کردن باید مواظب باشیم. من برمونه روایت دارم میگم ها. ببینم چرا ائمه علیهم السلام میتونن مشکل رو حل کنن. ببینید طرف میاد، حضرت یه وسیله یه چیزی رو زمین میکشن، شکافته میشه، طلا میاد بیرون، میدن بهش، میگن بس برو. خب یبنه رسول الله شما که این کارو میکنید، بابا این همه توش کردن مغروزن، سر قرضایی که دارن با هم دعوا دارن، اختلاف دارن. خب شما حالا الان من نمیگم اون زمان غیر غیبت، خب همین کارا رو میکردین دیگه. ببینید معجزه، معجزه اون چیزی نیست که افراد با تلاش و ریاضت و مثلا فلان به اونجا برسن که بتونن مشکلات اسلام و مسلمین رو حل بکنن. اصلا معجزه کارکردش این نیست. اگر شما معجزه را به دیگران به این گونه نقل بکنید که هر وقت مشکل داری برو پیش امام و مشکل تو حل میکنه به این معنا، قرض تو میده فلان، خسارت رو جبران میکنه، خب فردا همه باید صف بکشن دیگه. ببین یکی این دوتا اتفاق باید بیفته، یا باید صف بکشن فوری حاجت بگیرن برن، درسته؟ این صف طولانی تر میشه، طولانی تر، و جالبه تو این صف مؤمن و غیر مؤمن هم هست. شما برین حرم کاظمین علیهم السلام، برین سامره، ببین چقدر سنی میان زیارت، ببین چقدر میان زیارت. اینه که بیکار که نیستن که، کاظمین من حاجت میگیرن. خب اگه قرار بود امام علیه السلام، ببینید بعضیا میگن نه این اینا معجزات علکیه، پس چرا ما میریم امام روزه نمیدن؟ یا الان اینجا میگن شما میرین چرا نمیگیرین؟ میگیم باشه، یه راهش اینه که حضرت اینجوری در واقع معجزه رو اینجوری کار خارق، حالا به تعبیر ما خارق العاده رو انجام بدن. خب صف تشکیل میشه دیگه، درسته یا نه؟ بعدم کم کم آدم تو زندگی شلوول میشه دیگه. حالا رفتیم اونجا یه ریسکی هم کردیم، ضرر کردیم، میریم پیش امام مشکل حل میشه. پرخوری کردیم، مریض شدیم، میریم یه چیزی میدن میخوریم درست میشه. من هر غلطی دارم میخواد میکنم دیگه، میرم اونجا یه کار غیبی انجام میشه. و بعد به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه مؤمن و غیر مؤمن و خالص و غیر خالص این قابل شناسایی نیست، همه تو این صفن دیگه. اگرم که یه نفر مشکلش حل شه به صورت ظاهر عیان که بتونه اشاره کنه، صد نفر حل نشه، خب ما بیام یه جوری نقل بکنیم مردم متوقع بکنیم، اون 99 نفر، اون 100 نفر چی میشن؟ ناامید میشن، میان میگن آقا مثل که ما قابل نیستیم، مثل این که ما روسیاییم، مثل که مثلا شما مثلا اینا. حتی خوبه ها، برای نمکین کردن مناجات خوبه که آقا شما مثلا به خوبان سر میزنید، مثلا ما هم، اینا خوبه، قشنگه، ولی خب واقعیت این نیست. امام زمان علیه السلام خیلی بزرگتر از اینه که بخواد این کار رو بکنه، خیلی بزرگوارتر از اینه که بخواد بگه نه، درست المعروف و به قدر المعرفه، شکی در این نیست، ولی هر کسی که حاجت گرفت از امام دلیل نداره که او بالاتر است از فلان فقیه، فلان عالم، فلان مرجع تقلید که به حضرت عرضه داشت آقا ما این همه التماس میکنیم اتفاقی نمیفته، این همین نرسیده بهش دادین. حضرت میگن بابا اون ایمانش ازن به تعبیر ما بند همین بود، اگه اینو نمیدادیم مثلا میرفت، تو که سر جاد نشستی مشکل نداری. معجزات زمانی که زمان خود امام علیه السلام به گونه ای نبوده است، خوب دقت کنید، که مردم در امامت امام تردید کنن و میگن ما رفتیم به ما چیزی ندادن، خداحافظ، یا از اون طرف در خون حضرت صف بشه و شماره بدن و برو فلان روز بیا. چی جوری بوده؟ یه داستانی داره. نتیجهشو میخوام عرض بکنم. ببین نتیجهش اینه که امروز ما اگر خواستیم در مورد اهل بیت سخن بگیم، یه جوری نگیم که یکی از اون دوتا اتفاق بیفته. معجزاتی که اهل بیت علیهم السلام دارن برای قوت قلب ماست، برای حفظ ایمان ماست، برای اینکه اون فراموشی علاج بشه، برای اینکه اون تکفیر مداوا بشه، برای اینکه اگه یکی برگشت گفت آقا خبری نیست، خبری نیست، یکی بگه آقا چرا خبری هست؟ البته بازم طرفی که بخواد انکار کنه انکار میکنه، مشکلی نیست، چون خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، خود پیغمبر با قرآن، خود پیامبران با معجزه آمدن، اونها در مقابل اونها انکار کردن، تکفیر کردن. حالا این که چیز عجیبی نیست. خب من عرضم رو تمام کنم، نتیجه رو بگیرم. ببینید زمان غیب، وقتی ما به زمان امام حسن عسکری علیه السلام میرسیم، غیبت شدت میگیره. ائمه حضور اجتماعی طبیعی ندارن، خودشون نکردن این کارو، حاکمان ترتیب دادن. این یه اقتضایی داره. شیعیان نمیتونن به راحتی بیان برن و ائمه علیهم السلام به راحتی با شیعیان ارتباط برقرار نمیکنن. ببینید مأمون میخواد ردیابی کنه، کیا؟ مثلا رفیق سر امام رضا علیه السلام. و اینا رو باید شناسایی کنیم دیگه، که اگه امام رضا علیه السلام رو شهید کردیم اون بقیه هم جمع کنیم دیگه. عجیبا چجوری امام علیه السلام باید یه کاری بکنه؟ اونا نفهمن کی به کیه، نمایندگان حضرت کیان. این قضیه تا غیبت صغرا هست، درسته؟ خب ما دهنمون قرص نیست، غیبت کبرا صورت میگیره. غیبت کبرا یعنی تلاش نکنید امام زمان علیه السلام رو در بیرون به هم نشون بدید، درسته؟ باب این بسته شد. کسی نمیتونه بگه ببین خونه امام زمان اینجاست یا فلانی با امام زمان اصلا قرار ملاقات داره. باب این بسته شد، هر کی میخواد هر ادعایی بکنه. این احمد حسن بخواد بیاد، اون بگه نمیدونم امامان دوباره تکرار میشن، اون برگرده بگه نه بالاخره همیشه بین امام و شیعیان باید یه رابطه‌ای باشه. اصلا باب همه اینا بسته شد. غیبت کبرا یعنی همین، یعنی کسی نمیتواند از سوی خودش به سوی امام راهی، ببینید راهی را نشان بدهد که دیگران هم ببینند. خب اما هر چقدر ما به غیبت نزدیک میگیم و نزدیک میشه و غیبت شدت پیدا میکنه، در کنار اون یه اتفاق هم در واقع میفته و اون راه ارتباط با امام آسان تر میشه. ببخشید یا صاحب زمان، و راه چشیدن امام و باور کردن امام راحت تر میشه. الان فرصت نیست، ولی دوست داشتین این کتاب القطره رو مطالعه کنین، مال آقای مستنبت که توی دو مجلد چاپ شده و از بهار الانوار معجزات اهل بیت علیهم السلام رو در واقع از همین کتاب که بارها من اینو معرفی کردم اینو دیدین، بریم بخونید در مورد امام حسن عسکری علیه السلام. کتابای دیگه هم هست، الخرائج هست، دارن ترجمه هم شده، جلوه های اعجاز معصومین هم بخشی از اون کتابه، مدینه المعاجز هست، کتابای دیگه هم هست، بهار هم اینا رو نقل کرده، جاهای دیگه هم کتابای فارسی نوشته شده، خیلی زیاده. ببینید وقتی که غیبت شدت میگیرد، راه ارتباط آشکار و نشان دادن به دیگران که راه این است وقتی این مسدود میشه، راه تجربه شخصی وجدان کردن به اعماق وجود راهش آسان تر میشه. لذا وقتی که امام علیه السلام از زمانه غیبت میگفتن، راوی میگه من از حضرت پرسیدم این بیچاره ها در زمانه غیبت چی کار میکنن؟ اصلا میگه میشه آدم بدون امام زندگی کنه؟ چی کار میکنن؟ حضرت گفتن که شما مضمون فرموش حضرت، شما آدرس ما رو دارین، هر وقت با ما کار داشتید باید بلنشین بیان به این آدرسی که میدنید. اونا نمیدنن آدرس رو. ببخشید یا صاحب از زمان، خیلی خجالت آور این تعبیر رو حالا بنده به این شکل بگم، هر وقت کار داشتن حضرت رو صدا بزنن، حضرت میاد سراغش. خیلی عجیبه ها. مثلا من امام زمان علیه السلام ببینم، بگم آقا من اگه با شما کار داشتم کجا بیام؟ به چه شماره زنگ بزنم؟ مثلا میگه نمیخواد، نه شماره لازم داری نه آدرس، هر وقت کار داشتی صدا بزن. اون وقت جالبه، اونایی که با امام زمان علیه السلام اینجوری زندگی میکنن، توی ساده ترین مسائل زندگی، ساده ترین یعنی به نظر ما خیلی حالا چیز مهم پیچیده ای نیست، وقتی به حضرت متوسل میشن، حضرت یاری میکنن و براش روشن میکنن. گفتم خدمتتون دیگه، جوانی آمد گفت من 2 ساله نماز صبحم هی در میون قضا میشه و نمیدونم چیکار کنم، پیش این عالم رفتم، پیش اون عالم رفتم، آخرم نتشش این بوده که خلاصه ما یه مشکله چیزی داریم، مشکل درونی داریم از معصیت و فلان و اینا که توفیق نماز صبح نداریم و نمیشه هر کاری میکنم بیدار. منم خودم آماده نکردم برای این جواب، بهش گفتم که اگه واقعا میخوای بیدار شی من یه راه بهت میگم. گفت بله واقعا میخوام بیدار شم. گفتم به امام زمان علیه السلام بگو بیدارت کنم، به همین سادگی. درسته؟ نه مقدمه ای، نه مثلا ایجاد یه حس معنوی، همین به همین سادگی. دو سه هفته بعد من گفت مشکل حل شد. من هر شب به امام زمان میگم منو بیدار کن، منو بیدار کن. شما میگین که آقا اون امام زمان علیه السلام میاد بیدار میکنه. میگم آقا به من اون ربطی نداره. من نگفتم حضرت میان، من نگفتم میان تو خونش تکونش میدن فلانی. اونا به ما ربط نداره چجوری بیدار میکنن. صدا میکنن، او رو حساس میکنن به یه صدایی، ملکی میفرستن، اونا به من ربطی نداره. من مشکلمو گفتم. دقت فرمودین؟ این نکته رو میخواستم بگم. امروزه بر اشخاص، بر اشخاص حجت نسبت به زمانهای قبل تمامه. روایت میگه غربال میکنن، میازماین، شوخی نیست. اینی که دین، نگه داشتن دین مثل سرمه چشمه، نباید ما رو توی حالت خلسه ببره، ما رو نسبت به امر دین بی تفاوت بکنه. میگه خب آقا دیگه وضع که خرابه، اینم که اینترنت، اینم که شبکه‌های فلان، اینم که کانال‌های فلان، اینم که دنیا، اینم که تهدیدات، اینم که تهاجم فرنگی. بابا شوخی نکن، این حرفا چیه؟ یه تکون بخور، یه صدا بزن امام زمان اصلا خالصانه و با حضرت سخن بگو، نتیجه جواب میگیری. کاری نداره که، کاری نداره. به هر حال امام علیه السلام رعیت خودشون رو رها نمیکنن. درست مسئله ما مسئله اون گله ایست که بلند میشه میبینه که اصلا کدوم ور گله کو تنها میشه، اون ور میره اون ور میره، ولی امام ما رو رها نمی کند به هیچ عنوان. عرضم تمام. معمولا در مجلس شهادت امام عسکری علیه السلام آدم بیشتر توجه دارد به امام زمان علیه السلام، از باب اینکه بالاخره آقا پدر بزرگوار شما به شهادت رسیدن، اونم در شرایطی که شما اصلا مجاز نبودید، به لحاظ ظاهری مجاز نبودید مجلس اعضایی برقرار کنید، گریه‌ای بکنید، کسانی با شما در گریه کردن همراهی بکنن، اصلا چنین چیزای امکانش وجود نداشت براتون. باید همه چی در پنهانی و سکوت و در پس پرده انجام بشه. لذا بالاخره تو این مجلس آدم حالا توفیق داشته باشه توجهی به امام زمان علیه السلام، البته به نهایت خودشون داشته باشه، عرض تسلیت بکنه. ولی امام زمان علیه السلام همینطور که میراث همه انبیا نزد ایشونه، توجه کنین همه مصیبت ها هم در سینه ایشونه. یعنی باز هم خدمت حضرت بریم بر عرض تسلیت به مناسبت شهادت پدر بزرگوارشون، بازم میبینیم حضرت صبح و شام بر جد قریبشون گریه میکنن و ندبه میکنن و همواره به اونجا توجه دارن و ما رو توجه میدهن و منتظرن که در واقع اذن از سوی خدای متعال صادر بشود تا حضرت بیایند به همه عالم بفرمایند الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. ای عالمیان، بدانید اون کسی که تشنه کشته شد اون جد من بود، جد من حسین تشنه کشته شد، عریان رها شد و پایمال سم اسبان شد. تشنه بود، زن زنده بود، او را سر بریدند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون. دعای معروف به دعای فرج که برای سلامتی امام زمان علیه السلام هست رو با هم زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.